اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثی رو که آغاز کرده بودیم، بحث دلیل غیر لفظی یا به تعبیر دیگر از سیرت و سلوک یا به تعبیر دیگر از دلیل لبی و صامت بود. به مناسبت ورود به این بحث، یک تقسیم بندی و یک به هر حال نمودار کلی از این بحث رو ارائه کردیم. گفتیم که این سیره تقسیم می شود به سیرت و شرعیه که هم سیره معصوم باشد، و سیرت و غیر المعصوم که شق دیگرش باشد. از سیرت و شرعیه یا همون سیرت المعصوم تقسیم می شود به فعل و تقریر، و سیره غیر معصوم هم باز تقسیم کردیم به سیرت المعاصره للمعصوم و همچنین سیرت المتأخره من عصر ظهور المعصوم. باز سیرت المعاصره للمعصوم تقسیم شد به سیرت المتشرعه و همچنین سیرت العقلاء. سیره متأخره از عصر معصوم هم تقسیم شد به سیرت الفقها فی مقام الافتاء و سیرت عامه الناس. خب لکن اون بالا، یعنی اون سیرت الشرعیه که همون سیرت المعصوم باشد، رو همین خیلی خلاصه گفتیم فعل المعصوم و تقریر المعصوم، دیگه باز نکردیم چون گفتیم که بحثای همین ایاممون هستش، مفصلتر بعدن بهش میپردازیم و الان وقتش هست که ما مقداری به تفصیل به این بپردازیم. خب در باب سیرت الشرعیه یا سیرت المعصوم، این گفتیم تقسیم میشود به الاول تصرف و فعل المعصوم که میتونیم اسمش رو بذاریم از سنت الفعلیه، و شق دیگر تقریر المعصوم، از ثانی تقریر المعصوم که میتونیم اسمش رو بذاریم از سنت الامضائیه یا از سنت التقریریه، حالا به هر تعبیری که به کار برود. خب حالا از اینجا به بعدش بازی تقسیم بندی وجود دارد. بند ابتداعا یک تقسیم بندی فعل رو بر اساس دیدگاهی که علامه فهامه شهید والا مقام آیت الله صدر بیان کردند اشاره میکنم، لکن بعد یک بالاخره بازگشتی از این تقسیم بندی داریم و به شکل دیگری که گمان میکنیم مناسب تر از این تقسیم باشد عرض خواهیم کرد. اون چیزی که پای تابلو هم آمده تقریبا تطابق دارد با آنچه که مرحوم آیت صدر فرمودن، لکن بعد یک بازگشتی داریم از این تقسیم بندی و به نوع دیگری عرض خواهیم کرد. این انقسامات و تقسیم ها خیلی مهم هست که ما به لحاظ منهجی و روشی بحث رو درست دریافت بکنیم، و معتقدیم اگر به لحاظ منهج بحث به درستی دریافت بشه، محتوا هم بهتر تفهیم میشه. به هر حال هم محتوا مهمه هم منهج. بله، اگر امر دائر مدار شود بین این که ما محتوا رو بچسبیم یا منهج، قطعا محتوا مقدم. بعضیا خیلی اهل منهج هستن و خیلی روشمند بحث میکنن و خیلی مثلا تقسیم بندی دارن و نمودار دارن، لکن محتوایی در کار نیست، عمقی نیست. برخی دیگر عمق دارن لکن روشی در کار نیست. حالا بالاخره جایی که بشود بین این دو وفاق برقرار کرد، او ارزشمند است. حالا لذا گاهی اوقات ما میگیم برخی روشمندند، برخی ها دانشمند. اگر دانشمند روشمند باشد، این دیگه خیلی نورون علا نور هستش. حالا لذا ما اساتیدی هم که دیدیم بالاخره مختلف بودند، برخی از این قسم برخی از اون قسم، جمعش خیلی کم رخ داده. مرحوم شهید صدر یکی از ویژگی‌های بارزشون همین است که هم دانشمند است و هم روشمند. ما هم بتونیم بهشون تأسی بکنیم. خیلی خوب، حالا به لحاظ منهج و به لحاظ روش این تقسیم بندی ها لازمه تا بعد وقت محتوا درست بتونه منتقل بشه و در جای خودش بنشینه. و ما معتقدیم که اگر این تقسیم بندی ها به درستی انجام بشه، گاهی اوقات برخی از نزاع ها هم برطرف میشه، یعنی برخی از دعوا ها ناشی از این است که این اقسام در هم تداخل کرده یا درست تبیین نشده، فلذا اینجاها گیر ایجاد شده. خیلی خوب، اما این تصرف و فعل معصوم طبق حالا اون چیزی که مرحوم آقای صدر هم اشاره فرمودن، من عرض میکنم بعد حالا برمیگردم. دو مرتبه اینو باز میشود به دو قسم تقسیمش کرد. الاول المقترن به قرینه مقالیه او حالیتن تبین و وجه ذلک الفعل. این یک قرینه مقالیه یا حالیه داشته باشد که این قرینه مقالیه یا حالیه سابقتن او لاحقه باشد، حالا یا قبل از فعل باشد یا بعد از فعل باشد، و این بیاد وجه الفعل رو مشخص کند. مراد از وجه الفعل یعنی این که این فعل علا وجه الوجوب انجام شده یا علا وجه الاستحباب انجام شده یا علا وجه الاباحه بالمعنى الاخص انجام شده. بالاخره این وجه فعل رو مشخص کند، ما بفهمیم که وجه فعل چیه. اگر قرینه ای بود که پیش از فعل بود یا پس از فعل بود و این نشون میداد وجه فعل رو، خب طبیعتاً ما برای اینکه بخوایم تحدید بکنیم مدلول فعل را و بگیم این فعل بر چه چیزی دلالت میکند، از همون قرینه استفاده میکنیم. قرینه خیر و شاهدن و خیر و دلیلن بر اینکه این فعل فعل وجوبی هست یا فعل استحبابی هست یا فعل مباح هست. به هر ترتیب خوب عنایت بفرمایید آیان که ما اینجا جزء مبادی اجتهاد و فقاهت اسمت معصومین رو مفروغ منه گرفتیم یا مفروغ عنه گرفتیم، دیگه از این بحثی نمی کنیم. لذا از اول هم میگیم فعل المعصوم علیه السلام، یعنی این دیگه مفروغ عنه که اون معصومه، یعنی مرتکب حرام نمیشه، مرتکب خطا نمیشه، مرتکب اشتباه نمیشود، هان واجبی را ترک نمی کند، عمل لازمی رو ترک، اینا رو دیگه ما از قبل مفروغ گرفتیم دیگه. فلذا هرچی هست بعد از این دیگه باید دلالت ها رو بررسی بکنیم. خیلی خوب، پس اینطور امام معصوم علیه السلام کاری انجام میدهد و ما از همون کار ایشان برداشت میکنیم. بفرمایید که این که اون کار چه جنبه ای دارد و چه بعدی دارد. خب حالا جزئیاتش بمونه، من بعدن اشاره میکنم. اما اگر نه قسم ثانی باشد که المجرد عن قرینه مبینه لوجه ذلك الفعل، قرینه ای نیست که وجه فعل رو مشخص کنه، ما نمیدونیم فعل صامتی از معصوم رخ داده، روی داده، سر زده، صادر شده و مشخص هم نیست که این رو معصوم به جهت وجوبش انجام داده، به جهت استحبابش انجام داده یا نه. لقائلا ان یقول که هر فعلی که از معصوم سر زده باشد ما اصلا به وجهش کار نداریم، بالاخره او بر ما واجب است. برخی گفتن نه مستحب است، برخی گفتن نه. اینو بعدا متعرض میشیم، فعلا اصل مطلب رو ببینیم چی هستش. خب اونجایی که قرینه مبینه وجه فعل نیست، ما قرینه ای نداریم که این رو تبیین بکند، باز این دو قسم میشه. الاول اینا داریم طبق تقسیم بندی که از مطالب مرموهای صدر استیاد میشه عرض میکنیم خدمتتون. الاول يحتمل اختصاص المعصوم بحكم في مورد ذلك التصرف والفعل، این احتمال وجود دارد که معصوم علیه السلام اختصاصی داشته باشد به حکمی که در مورد اون فعل مطرح هستش. فرض بفرمایید که تعدد زوجات اکثر از اربعه، خب بگیم مثلا این از اختصاصات شخص رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و آله هستش، یا بفرمایید که وجوب صلات اللیل مثلا این از اختصاصات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باشد، یا چیزهای از این قبیل که حالا باز بعدن باز متعرض باید بشیم، اینا از اختصاصات معصومین علیهم الصلاه و السلام باشد. خب اگر این طور بود، قرینه ای در کار بود یا احتمالی مطرح بود، ما باید اون احتمال رو بررسی بکنیم، احتمال رو باید بررسی بکنیم که آیا در این ما به نتیجه میرسیم، میتوانیم بفرمایید که اثبات بکنیم که این فعل از اختصاصات معصوم هست یا نه نمیتوانیم این رو ثابت بکنیم. این در جای خودش باید بررسی بشود. که حالا عرض بکنم من بعدن از این نوع تعبیر مرحومای صدر تعدی خواهم کرد، چون این عبا خیلی گویا نیست، اشکال بهش وارد میشود کرد، اینکه صرف اینکه احتمال دارد اختصاص داشته باشد از این فعل از اختصاصات معصوم باشه، احتمال درسته بر اساس حق الطائع منجز تکلیفه، احتمال بنابر نظریه حق الطائع منجز تکلیفه، الا انه که خب ادنا بررسی میتونه مرتفع بشه، ادنا بررسی میتونه مرتفع بشه. حالا این در جای خودش عرض کردم. اما شق دوم لا یوجد احتمال اختصاص للمعصوم فی ذلک المورد. ما بگیم که احتمالی پیدا نمیشه، وجود ندارد بر اینکه این معصوم علیه السلام در اون مورد اختصاصی دارد و این از خواص اوست مثلا. باز این هم دو شق میشه. شق اول کان الفعل عبادتن، این فعل از عبادات. شق ثانی این است که لم یکن الفعل من العبادات، نه از عبادات نیست. باز اینام خوب خودش احکام خاص خودشو پیدا میکنند، اگر عبادت باشد احکام خاص خودشو پیدا میکنه، اما اونجایی که از عبادات نیست. باز این دو شق دارد. الاول لا یوجد محرک و داع غیر شرعی للفعل، ما محرکی داعی مشوقی بفرمایید که باعثی حافظی، حافظ با رزه البته، حافظی که غیر شرعی باشد برای این فعل پیدا نمی کنه. آخه یک کاری است که اگر شریعت از ما نخواسته باشه کی می همش کاری انجام می دهد. خب طبیعتا این شق و این قسم هم ملحق به عبادات می شود، گرچه ما نمی دونستیم از عباداته، لکن حالا با این قرینه فهمیدیم که اینم ملحق به عباداته و حکم او رو پیدا می کنه. ببینید یه وقت از کاریه که اگر شریعت این رو نخواسته باشه انسان در حالت عادی انجامش نمیده. حالا من توضیح خواهم داد بعدن، دقت می‌کنید چه عرض کنم. یک کار خاصیه که قاعدتا شریعت اینو از ما خواسته که ما انجام بدیم، خصوصا اگر تکرار هم بشود. حالا شما یه دفعه ازتون رو سر میزنه، یه وقت از مقیدید. گاهی اوقات شما میبینید که برخی از علما، حتی حالا معصوم جای خودش محفوظه، میبینید که از علما مداومت برای عمل خاصی داره. یکی از آقایان بود میخواست دعا بکنه، مثلا هنگام دعا مثلا یک حرکت خاصی به انگشتش میداد، میگفت این چه کاریه، مقید بود، گفتم شاید عادتیه فلان اینها، ولی خب دیدیم نه، این اصلا مداومت خاصی دارد و هر وقت میخواد دعا بکند دست رو که بالا میبره این یه حرکتی بند. خب بعدن روایت شدیم که این بر اساس اون روایت دارد این کار رو انجام میده. یعنی حتی علما هم اینطورن، مخصوصا اگر مداومت بر فعل داشته باشن، یه فعلی که طبع انسان رو به این سمت نمیکشونه. یعنی شما اگر میخواید دعا بکنید، حالت عادیش این نیستش که مثلا یه انگوش خاصتون رو حرکت بدید موقع دعا. هیچ انسان به شکل طبیعی این کار رو انجام نمیده. این نشون میده که یک جهتی اینجا وجود داشته شخص این کار رو انجام بده، که در حالت عادی انسان به این سمت حرکت نمیکنه. حالا عرض خواهیم کرد، ان شاء الله اشاره میکنیم. حالا فعلا اصل بحث دستمون بیاد. خب پس این ما محرک و داعی غیر شرعی برای اون فعل پیدا نمی کنیم. شق دومش این است که به این ملحق به عبادات. شق دومش این است که یوجد محرک و داع غیر شرعی لذلک الفعل و التصرف. نه خیر، این مشوق و محرک و باعث و محرک بفرمایید که و داعی غیر شرعی میشه براش پیدا کرد. که امام علیه السلام از این کوچه برن، از اون کوچه برن، مثلا منزل کسی میخوان برن، دو تا راه وجود داره، حالا از این راه برن یا از اون راه برن تفاوتی نمیکنه مثلا، یا چیزای از این قبیل. ما میتونیم محرک غیر شرعی براش پیدا بکنیم. خب در این حالت ترجمه بفرمایید، شاید یک راهی نزدیکتر باشه، یک راهی مثلا چه باشد. بالاخره در این حالت اگر از این کار از قبیل فعل بود، میگیم که یدل علی عدم حرمت الفعل علی الاقل، حداقل بر این دلالت میکند که این فعل حرام نبوده. چرا؟ چون معصومه. معصوم که عمل حرام انجام نمیده. وقتی معصوم کاری انجام داد، علی الاقل میفهمیم که این کار حرام نبوده. اما اگر نه، این از قبیل ترک بود، یعنی معصوم کار رو ترک کرد، کار رو انجام نداد، فرض بفرمایید که این یدل على عدم وجوب الفعل على الاقل، حتی اقل داله بر این است که این فعل واجب نبوده. چرا؟ چون معصومه و معصوم واجب رو ترک نمی کند. این یک تقسیم بندی کلی و کلان که اینجا وجود دارد طبق آنچه که ما استفاده میتونیم بکنیم از بفرمایید که کتاب شریف حلقات و بخواد در مجموع از ابحاث شهید سر. اما اون استدراکی که ما داریم، یعنی بالاخره اون شکل دیگری که گمان میکنیم تقسیم بشه، شاید این مقدار روشن‌تر و بهتر باشد. ما این فعل رو از اول میایم تقسیم بندی میکنیم که آیا از اختصاصات معصوم هست یا نیست. یعنی اختصاص معصوم رو از ابتدا شروع میکنیم، یعنی از همون اول میگیم که این فعل به دو شق تقسیم میشه، الاول المقترن به قرینتن دالتن على اختصاص المعصوم به حکم فی مورد ذالک التصرف والفعل. ما دلیلی داریم، قرینه ای داریم که اون قرینه نشان میدهد که این فعل بفرمایید که از اختصاصات معصوم علیه السلام هست. مثل همون امثله‌ای که بنده عرض کردم، فرض بفرمایید که بحث تعدد زوجات به اون کیفیت خاصی که مطرح شده است، یا این که مرئی بیاد خودش رو، فرض بفرمایید که نفس خودش رو هبه بکند به پیامبر خدا، که این مثلا نوعی فرض بفرمایید که نکاح حساب بشود که در قرآن کریم داریم، یا بفرمایید که بحث وجوب صلات اللیل که ای بگیم از اختصاصات معصوم هستش، یا بالاتر از این، حالا اینا که از اختصاصات شخصی معصومه، از اختصاصات منصب ولایت معصوم. پس باز اختصاصات هم دو شق میشه، اختصاصات شخص معصوم، اختصاصات منصب ولایت. فرض بفرمایید که آیان بحث میکنن که آیا حکم به جهاد ابتدایی یا اونچه که معروف است به جهاد و دعوه، آیا این از اختصاصات معصومه یا سایرین هم دارن؟ بسیاری از فقهای ما، اکثر فقهای ما، حتی مثلا مرحوم امام یا دیگران، احیانا اینها بحثشون نیستش که اینجا یا به صراحت و با تأکید گفتن که حکم جهاد ابتدایی از اختصاصات معصوم علیه السلام هست و ولی فقیه نمیتونه حکم جهاد ابتدایی بکنه. برخی دیگه حالا اگر به این صراحت نبوده، فرض بفرمایید که بالاخره گفتن که این محل اشکاله که ما بگیم ولو قائلیم به ولایت مطلقه فقیه، اما ولایت مطلقه فقیه میتواند حتی حکم جهاد ابتدایی بکند، این محل اشکاله. گرچه برخی مثل مرحوم آیت الله اسد عبدالحسین لاری که رهبر قیام جنوب ایران بودن، ایشون هم دوره تقریبا مشروطیت و اینام میشه، بر تقدیر ایشون قائل بودن که ولایت مطلقه فقیه شامل جهاد ابتدایی هم میشود. محضر مبارک شما که خب، یا مرحوم آیت الله خویی، این خیلی جالبه که ایشون هم قائل بودن به این که فقیه میتواند جا حکم جهاد ابتدایی هم بکنه، که بله از اون بر خب بالاخره بالاخره تنگنایی رو در دیدگاه ایشون انسان گاهی مشاهده میکنند، از این ور تا ایشون تا اینجا هم آماده است که فرمودند که نه، فقیه میتونه حتی حکم جهاد ابتدایی هم بکنن. به هر تقدیر، حالا من کاری به این ندارم، فتوا رو کاری ندارم، به هر حال ممکن است که ما بگوییم که حکم به جهاد ابتدایی از اختصاصات منصب ولایت معصوم است و ولایت معصوم که به فقیه منتقل میشه دیگه ایناش منتقل نمیشه، این قسمتاش منتقل نمیشه. اون کسی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشته باشد احیانا، لا سمح الله، خیلی خوب، اگر کسی اینو قبول نداشت، او خیلی محدودتر تازه، یعنی عذر میخوام، اختصاصات معصوم در منصب ولایت رو خیلی گسترده تر میبینند، یعنی ولایت معصوم رو، سعه ولایت معصوم رو در حدودی میبیند که خیلیش دیگه اختصاصی معصومه و شامل حال دیگران نمیشود. اینا اونجا بحث میشه. ما اگر قرینه داشتیم، دلیلی داشتیم، موردی داشتیم، خب اونها رو باید چی؟ بحث بکنیم و به اونها بپردازیم. مثلا کسی بگوید که آقا ما در مورد رسول الله صلی الله و سلامه علیه و آله داریم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دلیل نداریم که این بخواد تعدی بکند از پیامبر خدا به غیر از او، یا حالا فوقش از معصومین 14 معصوم به غیر از اونها تعدی بکند، دلیل نداریم. چرا؟ اصل عدم ولایت بنی بشری بر بنی بشری است، هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، الاصل هم عدم الولایه است. حالا این الاصل و عدم الولایه، بعضی از اول شروع میکنن که میگن اصلا از عدم الولایه، بعد خورد خورد خارج میکنن، مثلا میگن خدا خب بالاخره مالک است و خالق است و ولایتش از اونجا میاد، پیامبر خدا النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، ائمه در امیرالمومنین داریم که امیرالمومنین نفس پیامبر خداست، و در ادله داریم که همه مقامات رسول الله رو امیرالمومنین دارد الا ما خرج به دلیل، پس این رو هم دارد. ائمه الکلام الکلام در مورد امیرالمومنین. اما دیگه جلوتر که می‌خوایم بریم آقا نه دیگه توقف، دیگه جلوتر نمی‌تونیم بریم. حالا بعضیا از اول شروع، بعضیا نه دیگه خدا و ائمه‌ش و مفروغ عنه میگیرن، میگن خب اینا که از تحت این اصل خارجن، بعد از این میگن پس از 14 معصوم اونگاه مثلا ما میگیم که آقا الاصل و عدم الولایه، دیگه پایین تر نیاییم. به هر تقدیر ما این اختصاصات رو، چه اختصاصات شخصی معصومین در نظر بگیریم، چه اختصاصات بفرمایید که منصب ولایت اونها، اگر فعل معصوم مقترن به قرینه این چنینی بود که اختصاص به معصوم دارد، طبیعتاً ما اینجا عقب نشینی میکنیم. من یک مثال دیگه هم بگم و این جلسه بحث رو تمام بکنیم و تفاصیل قسمت بعد رو بذاریم برای جلسات آینده. یکی از مواردی که مطرح شده است همین بحث ایثار هست که در سوره مبارکه انسان یا دهر یا هل اتا مطرح شده. اون سطحی از ایثار که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اون سطحی از ایثار که در سوره مبارکه انسان مطرح شده است که امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم الصلاة و السلام انجام دادن که 3 روز به اون شکل روزه گرفتند و قضای خودشون رو دادن به اون 3 دسته و اون 3 شخص و خودشون گرسنگی کشیدن و مثلا با آب افطار کردن و به اون شکلی که مثلا بعدن که پیامبر خدا اونها رو دید، دیدن که حسنین که هر دو طفل خردسال بودن از ضعف و گرسنگی بدنهاشون میلرزید و این مسئله که هستش، این رو فقها گفتن این سطح از ایثار از اختصاصات اینها بوده، هیچ کس دیگه در این سطح از ایثار با اونها شریک نیست، ولذا گفتن این شرعاً حرامه، این شکل اقدام کردن شرعاً حرام هست بر دیگران و شرعاً حق ندارن این کار رو انجام بدن. حالا اینا بحثاشو من نمیخوام وارد بشم چون با فتواها کاری ندارم، دارم مثال رو عرض میکنم. اگر کسی این طور بگوید خب پس اینم میشه از اختصاصات معصومین علیهم السلام که شما بخواید که نام مثلا فرض کنید که این کار رو انجام بدید، یا نام رو مثلا کسی بگه آقا جمع کردن میان نام محمد و کنیه ابوالقاسم این از اختصاصات پیامبر خداست، یا حد اکثر پیامبر خدا و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب که ایشون حضرت مهدی 11 کنیه از کنیه های 14 معصوم رو دارد دیگه، بگذاریم که از جمله همین مثلا ابوالقاسم باشه، جمع کردن میان این دو بین محمد و ابوالقاسم این از اختصاصات، یا تعبیر امیرالمؤمنین از اختصاصات علی ابن ابی طالب علیه السلام هستش. خب حتی پس در تسمیه پدری که بخواد نام فرزندش رو چیزی بگذارد، این میخوام بگم اختصاصات رو دارم عرض میکنم، که ببینیم که در اختصاصات تا کجا پیش میرود. اختصاص کسی بخواد خودش نامگذاری بکنه، کسی بخواد خودش نامگذاری بکنه، ما حق نداریم که خودمون رو به اون نام مخصوص نامگذاری کنیم به اون شکلی که مخصوص پیامبر خدا بوده یا مخصوص امیرالمومنین بوده. اینا از اختصاصاته. و هاکذا موارد دیگری که بگیم اینا از اختصاصات معصومین علیهم السلام باشد، طبیعتا اگر قرینه قطعیه وجود داشت که این از اختصاصات معصوم هست، اونگاه ما طبق همون قرینه عمل میکنیم و از او تعدی و تجاوز نمیکنیم و میگیم آقا این مال معصومه، مال دیگران نیست، مال معصومه و مال دیگران چی نیست و این اختصاص اونهاست. اما اگر چنین قرینه نبود چطور؟ آیا ما قرینه عامه‌ای داریم در اینجا که بگیم کل افعال اونها از اختصاصات اونهاست، یا قرینه عامه به خلافی که از قضا نه افعالی که اونها انجام میدن هر چه انجام میدن حالا بجز اون موارد خاص بگیم اینا واجب است ما اینها رو تبعیت کنیم، یا به چه نحوی، که دیگه بماند برای جلسات آینده. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی